أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجية إجماع منقول بود. در مصباح الاصول از بعض اعاظم نقل میکنه که قائل شدند اجماع منقول در کلمات قدما حجت است. چرا؟ برای اینکه این ناقل اجماع داره نقل میکنه رأی معصوم را علیه السلام، که مسبب هست از اجماع، و ما احتمال میدیم که این شخص نقلش نسبت به رأی معصوم عن حسن باشه. یعنی اگر ما هم در اون زمان بودیم، برامون واضح بود که رأی معصوم همین است. چطور الان شما راجع به عدالت شیخ انصاری خبر میدید و این اخبار عن حسنه؟ یعنی اخبار است از یک امر واضح، نه یک امر حدسی. شاید مثلا شیخ طوسی وقتی میگفت اجماع داریم بر فلان حکم، که معنای اجماع این است که مسبب از این اجماع را که کشف رأی معصوم هست را هم دارد نقل می کند. شیخ طوسی با نقل اجماع بر وجوب نماز جمعه مثلا نقل می کنه رأی معصوم را بالالتزام، و ما احتمال میدیم که این نقل شیخ طوسی مستند باشد به حس. ای وضوح و حاضل حکم لدل متشرعه او وجود نص معتبر وصل الى شیخ طوسی ولم یصل الینا. هر کجا ما احتمال بدیم که مخبر که خبر میده از یک امری که ذاتاً حسی است، مثل همین رأی معصوم علیه السلام، و ندانیم مستند این مخبر حدس و اجتهاد است یا حس است، بناء عقلا بر اعتماد به این خبر هست، از آن تعبیر میشه به اصالت الحس. همون مثال معروف که میاد میگه که در فلان شهر باران میآید، احتمال میدیم بر اساس اجتهاد داره خبر میده، ولی عقلا اعتماد میکنن به این خبر، چون ظاهر اخبار از یک امر محسوس این است که مستند هست به حس و نه حدس. این مطلب که در مصباح الاصول از بعض اعاظم نقل میکنه مخدوشه، برای اینکه اجماع یک مصطلح است اگر شیخ طوسی میگفت اتفق اصحابنا علی وجوب صلات الجمعه مثلا، خب اتفاق اصحاب یک مدلول لغوی واضحی دارد و شیخ طوسی خبر میداد از این سبب و هو اتفاق الاصحاب، اون وقت ما خودمون باید حساب میکردیم که آیا بین اتفاق اصحاب در زمان شیخ طوسی با رأی معصوم به نظر ما ملازمه هست یا ملازمه نیست. یا مثلا شیخ طوسی اگر میگفت ارتکاز المتشرعت علی هذا الحکم، خب ثابت میشد برای ما تعبدن ارتکاز متشرعه بر وجوب نماز جمعه و اون وقت این ارتکاز لازمه آن میشد ثبوت حکم، ثبوت حکم شرعی بر طبق همین ارتکاز متشرعه، چون ارتکاز متشرعه لازم و ملزوم هست، یعنی تلازم دارد با رأی معصوم علیه السلام. اما شیخ طوسی تعبیر کرده اجماع الفرقه، این یک اصطلاحه. خب مستند شیخ طوسی میتواند قاعده لطف باشد یا شخص دیگری که نقل اجماع می کند می تواند مستندش حدس باشد، این یک اصطلاح مشخص نیست که اون امر تکوینی که این ناقل اجماع از آن خبر می دهد چیست، اتفاق 100% فقها هست یا کمتر از این مقدار هست، چون این ناقل اجماع قطع پیدا کرد به حکم شرعی از فتوای جماعتی از فقها آمد تعبیر کرد علیه الاجماع، این ارزشی نداره. برای اینکه اونی که معتبره این است که شخص خبر بده از یک امر محسوس و واضح، اونی که امر محسوس است اینه که بگه اتفق الکل یا اشتهر بین الاعلام. خب ما میفهمیم اتفاق کل یعنی چه یا رأی اکثر فقها یعنی چه، اون وقت خودمون حساب میکنیم ببینیم اتفاق کل اگر بود ملازمه داره پیش ما با حکم شرعی یا نداره، اشتهار بین الاعلام ملازمه داره با حکم شرعی یا نداره. اما لفظ اجماع یک لفظ مبهمی است، صار اصطلاحا، چه بسا اتفاق علما در یک عصر، اونم این علما ممکنه به تعداد انگشتان دست بیشتر نباشند، اونم ممکن است برخی از اینها مخالفن رمی به شذوذ شدند، اعتنا به مخالفت اونها نشده مثل مخالفت ابن جنید. وقت آقا چون خودش از این راه قطع پیدا کرده به حکم شرعی میاد میگه اجمع العلماء، این اعتباری ندارد. این که ما بیاییم بگیم این نقل اجماع کشف میکند از وجود یک نص معتبر نزد شیخ طوسی مثلا که ناقل اجماع است، این یکاد یلحق به انیاب اقوال. خب شیخ طوسی اگر نص معتبر داشت نص معتبر رو میگفت، چرا گفت علیه الاجماع؟ خب پس به نظر ما این بیان تمام نیست. ما در مورد اجماع مشکلمون اینه که اجماع شده یک اصطلاح. اما اگر اجماع اصطلاح نبود، اجماع به همون معنای اتفاق الفقها بود، یعنی میگو اتفق الفقها سلفن و خلفن علا هذا الحکم، این به نظر ما خیلی ارزش داره. نقل میکنه اتفاق فقها سلف و خلف را که معلوم میشه فی اصل واحد هم نیست، این میشه نقل سبب. اون وقت نقل سبب برای ما موقعی به درد میخوره که ما سببیت آن را برای کشف از رأی معصوم قبول بکنیم. مثل این میمونه که یک آقایی بیاد بگه که این فرش عرق جنوب از حرام روی او افتاده، به درد کسی میخوره که قائل به نجاست عرق جنوب از حرام باشه. اما اگر بیان بگن این فرش نجس است، فایده نداره که. این میشه نقل مسبب. نقل مسبب برای کسی مفید است که قبول داشته باشد که سبب لدل مخبر سبب لدل سامع هم هست. خب شاید شما عرق جنوب از حرام را سبب نجاست این فرش می دانید و من نمی دانم. شاید شما متنجس به الف واسطه را هم منجس می دانید و من نمی دانم. چه فایده داره بیاد بگید این فرش نجس است؟ اخبار از مسبب بکنید، باید اخبار از سبب بکنید. و من خودم که سامع خبر شما هستم حساب میکنم ببینم آیا این خبر شما پیش من سببیت داره. عرق جنوب از حرام که میگید افتاد روی فرش، به نظر من سبب نجاست این فرش هست یا نیست؟ در بحث اجماع منقولم همینه. مشکل اینه که این نقل اجماع نقل سبب واضح نیست، یک اصطلاحی است. یعنی کسی که میگه اجمعت الفرقه اجماع الفرقه على هذا الحكم، یعنی به حدی فقها فتوا دادن که من قطع پیدا کردم به رأی معصوم. به چه درد میخوره؟ تو قطع پیدا کردی، اما ما هم قطع پیدا میکنیم از اونی که تو قطع پیدا کردی. هذا اول کلام اجماع عرض کردیم یک مصطلح است. اگر صریحاً بگوید اتفق الفقها سلفاً و خلفاً، بله اون وقت این بیان یک امر واضحی میکنه، دیگه مبهم نیست. که انهو خودمون تحصیل کردیم اتفاق فقها سلف و خلف را. و اگر ما ملازمه قائل بشیم بین اتفاق علماء سلف و خلف با رأی معصوم، این اجماع منقولم قائم مقام اجماع محسن میشه. اما به این شرط که نقل اجماع مبهم نباشد، به لفظ اجماع نباشد که مبهم شده است در طول تاریخ به خاطر اینکه دستخوش اصطلاحات گوناگون قرار گرفته این لفظ. اگر نقل سبب بکنن به یک بیان واضح، بگن اتفق الفقها سلفا و خلفا علی وجوب صلات الجمعه مثلا، اون وقت ما این نقلم در کلمات قدما باشه که احتمال حس در امیدیم، نه در کلمات متأخرین که اونها هم مثل ما هستن، اونها هم مفتال کرامه رو نگاه میکنن، ما هم مفتال کرامه رو بلدیم نگاه کنیم ببینیم اجماع محصل پیدا میشود یا نمیشود. اگر اتفاق علماء سلف و خلف را قدماء اصحاب نقل کنند، این جایگزین اجماع محصل میشه و بعد باید ببینیم اجماع محصل در این مسئله ملازمه داره با کشف از رأی معصوم یا ملازمه نداره. خب اگر مدرکی باشه ملازمه نداره، اگر تعبدی باشه با اون توضیحی که در اجماع محصل داریم ملازمه داره با حکم شرعی، اجماع منقول هم میشه مثل این اجماع محصل. در اینجا دو اشکال هست، اگه این دو اشکال رو جواب بدیم این بحث تمام میشه. چرا؟ که این دیگه اصطلاحی که دیگر نداریم در اتفاق العلماء سلفا و خلفا. حالا این شد معنای لغوی اجمع العلماء سلفا و خلفا، این شد معنای لغوی اجماع دیگه. حالا چون میگه سلفا و خلفا، ایشون میگه سلفا و خلفا، لطف که در عصر واحد اینها گفتن. بحث استظهاره، اگر از یک خبری استظهار کردیم که معنای لغوی اجماع رو میگه نه معنای اصطلاحی، خب این خوبه دیگه، کنه اجماع محصل میشود. ما اشکالمون در اینه که لفظ اجماع در اصطلاحات فقها دچار اصطلاحات گوناگونی شده، ظهور عرفی خودش رو از دست داده. حالا دو تا اشکال در اینجا هست، حتی در جایی که نقل بشود فتوای فقها بدون اصطلاح اجماع. اشکال اول اشکالیه که مرحوم آقای صدر مطرح کرده و اون اشکال هم در اینجا میاد هم در تواتر میاد، در تواتر منقول. پس اجازه بدید ما این اشکال رو در تواتر منقول پیاده کنیم که ضمناً اشاره‌ای به اون بحث هم شده باشه. اشکال اینه که گفته میشه که مثلا اگر فخر المحققین آمد گفت متواتر است خبر لازرر و لازرار، کما این که گفته، این نقل تواتر مرحوم آقای صد فرموده یک مشکلی داره که این مشکل در نقل اجماع هم هست. اون مشکل چیه؟ مشکل اینه که خبر ثقه نسبت به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی حجت. اما لوازم علم به واقع، لوازم علم به واقع بار نمیشه. مثلا لازمه علم به حیات زید سکون نفس است. انسان وقتی بداند فرزندش زنده هست، علم وجدانی داشته باشه، دچار آرامش روحی میشه. خب شارع آمد گفت خبر و ثقت حجه، ثقه آمد گفت زید که فرزند این آقا هست زنده هست. خب آثار حیات زید رو بار میکنیم، اذا کان زیدون حیان فتصدق بار میکنیم. آثار لوازم حیات زید رو هم بار میکنیم. زید اگه زنده باشه تا حالا ریشش هم در آمده. خب آثار نبت لحیه رو هم بار میکنیم برای زید، چون لوازم واقعه، لوازم اماراته دیگه. اما آثار اطمینان نفس که شارع اگر گفت عزت معنت نفسک به حیات ولدک فتصدق، خبر ثقه آمد گفت زید فرزند شما زنده است، لازم نیست صدقه بدی. چرا؟ برای اینکه لازم علم تکوینی به حیات فرزندت اینه که استقرار و ثبات و اطمینان نفس پیدا میکنی. لوازم علم به واقع که بر قیام خبر ثقه بار نمیشه. اونی که بر قیام خبر ثقه بار میشه آثار خود مؤداست و آثار لوازم مؤدا، آثار حیات زید و آثار نبت لحیه زید که اذا کان حیاً میدانیم که ریش هم در آورده. اما آثار علم به حیات زید، آثار تکوینی علم به حیات زید که ثبات نفس است، او ثابت نمیشه. آثار شرعی او رو بار نمی کنیم. ولذا میگن امارات قائم مقام علم موضوعی صفتی نمیشه. گفته میشه که در تواتر بین خبر متواتر به وجود کعبه مثلا و بین خود وجود کعبه هیچ تلازمی نیست. وجود کعبه لازم عقلی تواتر خبر از وجود کعبه نیست. چرا؟ برای اینکه آیسد می فرمان که ما ثابت کردیم که بین خبر متواتر و ثبوت واقع ملازمه عقلیه نیست. ممکن است عقلا تمام این خبرها دروغ باشد، اشتباه باشد، از نظر عقلی امکان خطا جمیع این اخبار هست. فقط نفس ما به حساب احتمالات خبر الاول رو که می شنود یک دوم احتمال کذب هست، ولی اگر خبر دوم هم آمد احتمال کذب هر دو خبر میشه یک چهارم، خبر سوم که آمد احتمال کذب هر سه خبر میشه یک هشتم. همینطور این احتمال کذب جمیع ضعیف میشود تا به جایی میرسد که نفس این احتمال کذب جمیع را از بین میبرد. عامل نفسی موجب زوال این احتمال کذب جمعی است، نه عامل برهانی، و الا احتمال کذب جمعی هنوز هم از نظر برهانی وجود دارد. و لذا آیستن میگه که تواتر خبر از وجود کعبه با واقع وجود کعبه هیچ تلازمی ندارد. علم به تواتر سبب علم به واقع می شود بر اساس قانون حساب احتمالات. شخصی که علم پیدا کند به تواتر خبر از وجود کعبه، به عامل نفسی احتمال کذب جمعی در نفس او از بین میره و علم پیدا میکنه به وجود کعبه. این پس علم به وجود کعبه شد از لوازم علم به تواتر. آقا خبر ثقه آمد گفت تواتر الخبر عن وجود کعبه، آیا این خبر ثقه قائم مقام علم، خبر ثقه از تواتر قائم مقام علم به تواتر می شود حتی به لحاظ لوازم خود این علم به تواتر؟ نمیشه. لوازم واقع تواتر بار میشه، اما لوازم علم به تواتر بار نمیشه. مثل اینکه همون آثار اطمینان نفس که لازمه علم به حیات زید بود، با قیام خبر ثقه بر حیات زید بار نمیشد، فقط لوازم خود حیات زید رو بار میکردیم، نه لوازم علم به حیات زید. اینجا علم به واقع از لوازم علم به تواتر، نه از و الا وجود واقع از لوازم خود تواتر نیست. هیچ تلازمی نیست بین تواتر خبر از وجود کعبه با وجود کعبه واقعا، چون نه اینها علت و معلول هم، نه معلولین علت ثالثا. آیه صد بعد در بحوث میگه که ما این اشکالمون یه مقدار ناشی از کم دقتی بوده. قانون حساب احتمالات یک نکته ظریفی داره و اون نکته ظریف اینه، علم به شی هیچگاه سبب علم به شیء آخری نیست مگر شخص عالم بین المعلومین تلازم ببینه. چه جور میشه من علم پیدا کنم به حیات زید، این باعث بشه علم پیدا کنم به نبت لحیه او، بدون اینکه بین این واقعه حیات زید و واقعه نبت لحیه زید تلازم ببینم؟ امکان نداره. این فرق میکنه با اون آثار روانی علم مثل سکون نفس. العلم بشیء یستحیل ان یکون سببا للعلم بشیء آخر الا فی فرض علم من مکلف به ملازمه بین المعلومین. حالا ملازمه عقلیه نباشه ولو ملازمه اتفاقی، من تا بین تواتر خبر به وجود کعبه و ثبوت کعبه واقعا تلازم نبینم ولو تلازم اتفاقی. امکان نداره که علم به تواتر سبب علم به وجود کعبه بشه. باید یه قضیه شرطیه ای من در نفسم شکل گرفته باشه و اون قضیه شرطیه اینه: اذا تحقق تواتر الخبر عن وجود الکعبه فالکعبه موجوده. این قضیه شرطیه باید در نفس من شکل گرفته باشه، علم به ملازمه باید داشته باشم، تا بعد وقتی علم پیدا میکنم به تواتر خبر از وجود کعبه، مستتبع علم به خود وجود کعبه بشه. و الا معنا نداره بدون علم به ملازمه. و این الشیئین، علم به اون شیء اول مستتبع علم به شیء ثانی بشه جدافن، معقول نیست. باید من علم به ملازمه بین الشیئین داشته باشم ولو ملازمتا اتفاقیه. و وقتی اینجور شد، پس من در رتبه سابقه یک قضیه شرطیه ای دارم در ذهنم، علم دارم. اگر خبر متواتری قائم بشود بر وجوب نماز جمعه مثلا، پس نماز جمعه واجب است. این قضیه شرطیه رو من میدانم. خب حالا یه وقت علم وجدانی پیدا میکنم به شرط، به اون تواتر، نتیجهش علم وجدانی به جزائه و هو ثبوت و وجوب صلات الجمعه. یه وقت نه، علم تعبدی پیدا میکنم به شرط. خبر ثقه میاد میگه تحقق تواتر. خب وقتی خبر ثقه میگه تواتر محقق شد، لازمه عقلیه تحقق تواتر در فرض ثبوت ملازمه بین این شرط و این جزا، لازمه عقلی تحقق شرط و هو تواتر، در فرض ثبوت ملازمه بین این شرط و اون جزا که وجوب و صلات الجمعه هست، چیه؟ لازمش ثبوت الجزاء دیگه. لازمه تحقق شرط و تحقق ملازمه بین این شرط و جزا چیه؟ لازمشون تحقق فعلی جزاء دیگه. لازمه تحقق نهار و تحقق این قضیه شرطیه که اذا کان النهار موجودا فالشمس طالعه چیه؟ لازمش وجود جزاء و هو طلوع الشمس. این لازمه خود واقعه. لازمه واقع تواتر و اون ملازمه بین ثبوت تواتر عن شیء مع تحققه واقعا چیه؟ لازمش اینه که حالا که تواتر خبر از وجوب نماز جمعه هست طبق خبر ثقه، از اون طرف ملازمه بین تواتر این خبر و خود وجوب نماز جمعه واقعا رو هم که من میدانم هست، لازمه این دوتا مطلب اینه که پس نماز جمعه واجبه. وجوب نماز جمعه میشه از لوازمه ثبوت شرط و هو تواتر برای من که ملازمه بین این شرط و این جزا را قبول دارم، که لو ثبت تواتر عن وجوب صلات الجمعه لوجب صلات الجمعه واقعا. و الا من اگر این ملازمه را قبول نداشتم، علم وجدانی به تواتر وجوب نماز جمعه سبب علم به وجوب نماز جمعه نمی شد، چون رابطه ای وقتی بین این دو نباشه چجور علم به یکی موجب علم به دیگری میشه؟ این محال، این جزافه. بله نه، ملازمه بین واقع این دو شیه، ملازمه بین واقع تواتر خبر از وجود کعبه مثلا با واقع وجود کعبه است. چرا؟ برای اینکه اگر این ملازمه البته عقلیه برهانیه نیست، ملازمه عادیه یا اتفاقیه است. معنای ملازمه امتناع انفکاک نیست، معنای ملازمه عدم انفکاک از خارجن، نه امتناع انفکاک. ولذا در موارد علم اجمالی من میدانم یکی از این دو آب نجسه، این قضیه شرطیه تشکیل میشه. قضیه شرطیه چیه؟ اگر این آب الف پاک باشد پس آب ب نجس هست. این قضیه شرطیه است دیگه، ملازمه هم که عقلیه نیست، ملازمه هم عادی هم نیست، اتفاقی است. اتفاقی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه محال است انفکاک بین این دو مطلب، خارجن میدانم انفکاکی نیست بین این دو مطلب. اگر آب الف پاک باشد میدانم منفک نیست از نجس بودن آب به، همین کافیه. برای اینکه خبر ثقه که آمد گفت آب به، خبر ثقه ای که آمد گفت آب الف پاک است، مدلول التزامیش میشه که آب به نجس است. اون وقت اینجا همینطوره دیگه، من تا بین تواتر خبر از وجود کعبه با خود وجود کعبه یک نوع احساسی نداشته باشم که انفکاک از هم ندارن، نه اینکه ممتنع از انفکاکشون از هم، نه، لاینفکان. چرا لاینفکان؟ بخواه همون قانون حساب احتمالات که احتمال کذب جمعی منتفی است، پس قضیه شرطیه تشکیل میشه که لو ثبت تواتر فی خبر فی فی الاخبار عن وجود الكعبه لکانت الكعبه موجوده واقعا به حساب قانون الاحتمالات، به قانون حساب الاحتمالات. این قضیه شرطیه رو من دارم و این قضیه شرطیه میشه ملازمه بین واقع تواتر و واقع وجود اون مخبرون به. و حالا اگر علم به تواتر پیدا کنم با فرض این علم به ملازمه، نتیجهش میشه علم وجدانی به جزا و هو وجود المخبر به. اگر علم تعبدی پیدا کنم به تواتر، هم میشه لوازم معدای اماره، چون لازمه وجود شرط وجود جزاء است، اونتا در فرض ثبوت ملازمه بین هذا الشرط و ذلك الجزاء و المفروض ثبوت الملازمه بینهما لا به معنا امتناع الانفکاک بینهما خارجن، بل به معنا عدم و وقوع الانفکاک و اینهما خارجن ولو فی هازل حالت الاتفاقیه و فی الحالت العادیه. این اشکال بنابر این وارد نیست، نقل تواتر حجت است، منتها اشکال اینه که معمولا تواتر که آقایون میگن تواتر دقیق نیست، اشتباه میکنن، باید تواتر در جمیع طبقات سند باشه. غالبا غفلت میکنن، غالبا وقتی میگن این خبر متواتره حساب نمیکنن که آیا در تمام طبقات سند این تواتر محفوظ است یا محفوظ نیست. و لذا به خاطر این غلبه خطا ما نقل تواترها رو هم دیگه از اعتبار فهم کنیم افتاده. همین فخرالمحققین میگه تواتر قاعده خبر لازرن و لازرن. کدوم تواتر؟ چهار تا یا پنج تا حدیثه، اونم بعض رجالش مشترکن. میگه تواتر نیست که، نوعاً در نقل تواتر مسامحه میشه، و الا اگر مسامحه نمیشد نقل تواتر مثل تحصیل تواتر بود. همین بیان در نقل اتفاق اصحاب هم میاد، اگر مسامحه‌ای در کار نباشه نقل اتفاق اصحاب مثل تحصیل اتفاق اصحاب میمونه. والحمدلله رب العالمین.